أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه مسائل اولیه عرفان نظری رو بیان کردن، یعنی مسائلی که موضوع و مسائل همون موضوع علم عرفان نظری است، درباره هویت مطلق بحث کردن و قبلا هم گذشت که بحث درباره موضوع علم میتوان اون بحث را در خود علم مطرح کرد، چون هیچ سند قطعی در بین نیست که نباید در پاره پیرامون موضوع علم در همون علم بحث کرد، و از طرفی هم اگر علمی در تحت علم اعلا قرار گرفت میتوان در باره موضوع او در اون علم اعلا بحث کرد، ولی علمی اگر اعلی العلوم بود میتوان در باره موضوع در با همون علم بحث کرد، و چون عرفان نظری اعلی العلوم است، حتی از فلسفه نظری اعلاست، چون موضوع عرفان نظری اعم الموضوعات است، حتی از موضوع فلسفه اولا هم اعم است، لذا چاره ای جز بحث در باره موضوع عرفان نظری در همون عرفان نظری نخواهد بود. از این نظر هویت مطلقه به عنوان موضوع علم بحث شد و اثبات شد به این که اونچه که موجود است هویت مطلقه است، و این هویت مطلقه هم مصداق الموجود است و الموجود هم واحد لا شریک له. اونگاه می پردازن به مسائل تقسیمی عرفان نظری همانند فلسفه، که فلسفه اول به مسائل اولیه می پردازد که موضوع مسائل با موضوع علم یکیست، بعد به مسائل تقسیمی می پردازد که موضوع مسئله قسمی از اقسام موضوع علم است، مثل بحث در باره وجود ذهنی و مانند آن. یعنی موضوع فلسفه را تقسیم می کنند به چند قسم، اونگاه در باره بعضی از اقسامش بحث می کنند، میگن الموجود اما ذهنی یا به اما خارجی، اونگاه درباره موجود ذهنی بحث میکنن، و هاکذا در سایر مسائل تقسیمی فلسفه. در عرفان هم این چنین است، وقتی وارد بخش ثانی مسائل عرفان نظری میشوند، اون موضوع عرفان نظری را که هویت مطلقه است به تعیناتی تقسیم میکنن، اونگاه درباره هر یک از تعینات بحث میکنن به نام بحث درباره اسماء حسنا، با این تفاوت که در فلسفه سخن از تقسیم است و اینجا سخن از تعین، اونجا سخن از کلی و فرد است، اینجا سخن از مطلق و متعین. میفرماین اولین تعینی که برای اون هویت مطلقه است وحدت ذاتی است، که این وحدت ذاتی یک مرزی بین تعین و لا تعین است، لذا از یک جهت لا تعین خواهد بود و از جهت دیگر تعین. این وحدت ذاتی که اولین تعین به شمار می رود، یعنی اون هویت مطلقه به اعتبار اتصافش به این وحدت ذاتی اولین تعین را پیدا می کند، اون وحدت ذاتی که معنایی است، اگر هویت مطلقه به این وحدت ذاتی متصف شد، تعین اول ظهور پیدا میکند و تعین اول محقق میشود، اون وحدت ذاتی دو چهره دارد، یک چهره به خود هویت ذاتی است که چهره بطون این وحدت است، و یک چهره دیگر چهره ظهور اوست که در اون چهره اسما و صفات مبسوطن روشنن، و اون چهره بطون که چهره ارتباط این وحدت ذاتی به اون هویت مطلقه است، اسما و صفات مندمجن، از اون چهره بطون و احدیت یاد میکنن، و از این چهره ظهور به واحدیت که در جلسه قلب عرض رسید، سخنی که مرحوم عامل هاشم اشکوری از قوم نقل می کند و خود هم بران است، این است که واحدیت و احدیت مثل کلمه بعلبک یه اسم بسیط است دو تا اسم نیست، یعنی دو جزء در جمع یک واحد را تشکیل دادن، نه اینکه واقعا دو تا کلمه باشد و هر کدام معنای جدا داشته باشند. نظیر بعلبک خواهد بود، احدیت و واحدیت دو چهره یک حقیقتند. برای اینکه این معنا به ذهن نزدیک بشود، چون بنای رساله برای این است که مسائل عرفان نظری را به قالب استدلال در بیاورم و در کتب استدلالی احیانا تمثیل یاد می کنن که اون معقول به محسوس شبیه بشود یا جوهر به عرض تشبیه بشود که اون جوهر خوب شناسایی بشود یا اون معقول خوب شناخته بشود، اینجا هم نمونه ذکر می کنن که ممکن است یک شیء به حساب ذاتش دارای اسما و صفاتی نباشد و به حساب اضافه‌ای که آرزش می شود اسما و صفات بپذیرد، و اون نمونه در خود واحد هست. واحد دو حیثیت دارد، از یک حیث هیچ اسمی و صفتی بر او صادق نیست الا انه واحد، و واحد از این حیث مبدا عدد هم نیست. حیث دیگری که در واحد هست این است که او با تکررش سازنده اعداد است، با ظهورات و گوناگونی که دارد حلقات متعدد اعداد را به بار می آورد. به این حیث واحد با اعدادی که محصول تکررات ظهوری اوست نسب و اسماء پیدا می کنند، که واحد نسبت به اثنین صفت نسبیت دارد که واحد نصف اثنین است. همین واحد نسبت به ثلاثه سمت ثلثیت دارد، نسبت به اربعه سمت ربعیت دارد و هکذا. چون اعداد غیر متناهی لایقفیان، برای واحد هم اسما و صفات غیر محدود لایقفی خواهد بود نه بالفعل. پس واحد دو حیث دارد، از یک حیث که مبدا اعداد نیست، خودش را ملحوظ میکنیم، اسم و صفتی ندارد غیر انه واحد، و اما از اون جهت که مبدا پیدایش اعداد است، با هر یک از این اعداد که سنجیده میشود اسمی و صفت جدیدی برای او به بار میآید، و چون اعداد حلقاتش لا اله نهایی است منتها غیر متناهی لایقفی، اسما و صفاتی هم که برای واحد هست غیر متناهی لایقفی است. لکن در اون وحدت ذاتیه که یک چهرش به سمت هویت مطلق است و هیچ نام و نشانی ندارد، همه حقایق در اونجا لفن هستند، اسمی ندارد غیر انه و احد، و اما از اون چهره که مبدا پیدایش تعینات کثیر است و همه را باید یک جا داشته باشد، دارای اسما و صفات بیشمار است. منتها اسما و صفاتی که در اونجاست غیر متناهی بالفعل است، منتها عدم تناهیش به عنوان شدت نوری است نه به عنوان کثرت عددی و امثال ذالک تا محذوری در پیش داشته باشد. این معنا را در تبیین معنای واحدیت، معنای وحدت ذاتی ذکر می‌کنم. فتحصله که هویت مطلقه که غیب الغیوب است نام و نشانی ندارد. اولین نام و نشانی که پیدا میکند وحدت ذاتی است. این وحدت ذاتی چون وحدتی است که کثرت را هم زیر پوشش گرفته است و چیزی در مقابل این وحدت نیست الا العدم، فرق چندانی با هویت ذاتی ندارد، با هویت مطلقه ندارد، لذا مرز بین تعین و لا تعین است. از یک چهره‌ای که با اون وحدت با هویت مطلقه در ارتباط است احدیت نام دارد، زیرا همه اسما و صفات در اونجا مندمجند، و از اون چهره که با کسرات بعدی در ارتباط است مبدا پیدایش کسرات است، واحدیت نام دارد که اسما و صفات فراوان بالفعلی در اونجا حضور دارد. و این واحدیت و احدیت دو چهره یک حقیقت است، دوتایی جدای از هم نیستن، نظیر بعلبک که در جمع اسمن برای یک شه. و این با وحدت ذاتی خود یک صفتی است. اون هویت مطلقه به اعتبار اتصافش به این وحدت ذاتی مبدا پیدایش تعینی می شود که اون تعین اولین تعین است و از اون به عنوان تعین اول یاد می کنن و از او هم به عنوان حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم یاد می کنن که اون حقیقت اولین تعین خواهد بود. حالا بعد خواهد روشن شد که این حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم مبدا پیدایش و ظهور اون حضرت است و این حقیقت محمدیه جزء جهان امکان نیست و غیر از شخص است و یک تعین خاصی است برای ذات اقدس الا، اون رو در بحث های بعد بیان میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 123 ثم انها هنا نکتتن تتزمن و فواید لابد من الوقوف علیها. در اینجا که گفته شد اولین صفتی که برای وحدت هویت مطلقه است همون وحدت ذاتی است، باید روشن بشود که این وحدت ذاتی دارای دو چهره است و این دو چهره هم متحد همان. ثم انها هنا نکتتن تتزمن و فواید لابد من الوقوف علیها و هی ان للوحدت المعتبرت ها هنا اعتبارین. این وحدتی که در اینجا اعتبار شد، یعنی وحدت ذاتی که مقابلش عدم است و نه کثرت، وحدت و کثرت هر دو زیر پوشش این وحدت است، این دو اعتبار دارد. دو اعتبار دارد یعنی عارف در سیر عرفانیش دو جور مشاهده می کند، اول به واحدیت بعد به احدیت. نه اینکه واحدیت در اونجا جدای از احدیت باشد و نه اینکه این تعدد اعتبار نظیر امور اعتباری که تعددش به تعدد اعتبار معتبرین است خواهد بود، بلکه به درجات شهود عارف یا فهم حکیم تقسیم می شود. یک وقت انسان به جایی می رسد که این اوصاف را یکی پس از دیگری به در کنار هم مشاهده می کند، یک وقت جلوتر می رود اینها را یک جا می بیند، یک وقتی هم غرق می شود و از او خبری نیست. رکبت البحر و انکسر السفینه. و هیه ان للوحدت المعتبرت ها هنا اعتبارین، احدهما متعلقه طرف و بطون ذات و خفائها. این وحدت ذاتیه یک چهرش به بطون ذات است، یک چهرهش به ظهور ذات. متعلق یک طرف بطون ذات و خفای ذات است و هو اعتبار و اسقاط سایر نسب و اضافات آنها. طرف بطون عبارت از جایی است که همه نسبت ها و اضافه ها که سایر به معنای جمعی است نه باقی، همه نسبت ها و اضافه ها از اون ذات ساقط است. انسان تا این نسب و اضافات را رها نکند به اون بساطت محض راه پیدا نمی کند. و یسم ذات بهی احدا، ذات به اعتبار بطون و خفا احدیت نام دارد، چون این وحدت ذاتی جدای از اون هویت مطلقه نیست، بنابراین چهره بطول اون هویت را احدیت می نامند. این وحدت ذاتی که یک سمتش متعلق به باطن ذات است، ذات از جهت بطون احد نامیده می شود.
برای صاحب این طور گفته نشد به اعتبار بطون که گفتیم لا واحد لا چهت لا احد، اون چه من نابطه؟
اون بطونی که در قبال ظاهر هست احد است، اون بطونی که فوق بطون و ظهور است و این ظاهر و باطن که از اسمای حسنایند زیر پوشش اون باطن مطلقاً، از اون جهت نام و نشانی ندارد. وگرنه این باطن در مقابلش ظاهر است، این اول در مقابلش آخر است، اینا از اسمای اولیه خدای سبحانه هو الظاهر و الباطن و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اون باطنی که در مقابلش ظاهر هست از اسمای حسناست، اون باطنی که مربوط به غیب هویت است او باطنی است که در مقابلش ظاهر نیست. و ثانیه ما اعتبار دوم متعلقه طرف و ظهور ذات و انبساطها و اعتبار اثبات نسب و اضافات کلها. اعتبار دوم واحد وحدت ذاتی متعلقش به اون چهره ظهور ذات است، از اون جهت که ذات ظاهر می شود و ملبسط می شود، به عنوان ظهور وحدت در کسرت نسبی و اضافاتی را در بر دارد، از اون جهت ذات واحد نامیده می شود و یسم ذاتو بهی واحدا، ذات را به این ملاحظه واحد میگویند، هو الواحد و هو الاحد. و به هازل اعتبارو یسیر الذاتو منشاء الاسماء و صفات. به این اعتبار هو الظاهر که اون تعهویت مطلقه در این چهره نسبت به جهان ظهور دارد، جهان پیدا میشود، اسماء و صفات یافت می شود. به لسان فلسفه درجات وجود یافت می شود، به لسان عرفان اسماء و صفات ظهور می کند. برای اینکه این معنا از باب تشبیه معقول به مفهوم وهمی به مانند آن روشن تر بشود، مثال عدد را ذکر میکنند و ذالک فی الواحد العددیه ظاهرا، که وحدت عددی دو چهره و دو اعتبار دارد. فانه اذا اعتبر من حیث انه واحد، واحد را اگر ما از اون جهت که واحد است بسنجیم، نه از اون جهت که سازنده دو و سه و چهار و پنج است، اگر پنج بار تکرار بشود عدد خمسه به بار می آید و اگر شش بار تکرار بشود عدد سته ظهور می کند و مانند آن، نسنجیم. واحد را با اعداد نسنجیم، خود واحد را در نظر بیاریم. این یه معنا دارد. فَإِنَّهُ اِذَا اَعْتُبِرَ مِنْ حَيْثُ اِنَّهُ وَاحِدٌ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُعْتَبَرَ الْمَبْدَئِيَّتُ لِلْاَعْدَادِ، بدون اینکه اون را مبدع پیداش اعداد بدانیم، اعدادی را در نظر نگیریم، خود واحد را بسنجیم، در اینجا او هیچ نام و نشانی ندارد غیر انه واحد. من غیر ان یعتبر المبدعیت للاعداد فهو الواحد المطلق الذي ليس فيه تعدد النسب والاضافات. دیگر سخن از نصف و ثلث نیست، دیگر کلام از ربع و خمس نیست و مانند آن، زیرا ما در قبالش عدد را نسنجیدیم، لحاظ نکردیم و او را با عدد نسنجیدیم که او بشود نصف اثنین و ثلث ثلاثه و ربع اربعه و خمس خمسه. ما اگر در مقابل این واحد عدد رو نسنجیم، واحد سمتی و صفتی به نام نصف و ثلث ندارد، واحد واحد است. اگر در برابر واحد اعدادی را سنجیدیم، ملاحظه کردیم، واحد را با اونها سنجیدیم، اونگاه هست که از این سنجش و اضافه اسما و صفات ظهور می کند. وقتی نسبت به دو بسنجیم میگوییم واحد نصف الاثنین است. نصفیت یه صفتی است که از این لحظه به بعد برای واحد حاصل می شود. وقتی به پنج میسنجیم میگوییم این واحد خمس خمسه است. خمس بودن، یک پنجم بودن از این به بعد ظهور می کند. در این اعتبار چیزی برای واحد نیست. اما وعزه تو بره همین واحد من حیث انه مبدأ للاعداد، که باعث تکون اعداد خواهد بود، هین ازن یسیر و مبدأ للاسماء غیر المتناهیه، اگر او را از این جهت که مبدأ پیدایش اعداد است بسنجیم، مبدأ نامهای بیشماری خواهد بود. منتها چون اون اعداد که طرف نسبت است نامحدود لایقفی است، این نام ها هم نامحدود لایقفی هم، برخلاف ممثل ما که نامحدود بالفعل هم، منتها نامحدودش به شدت است، نه به کثرت عدد. و از اعتبر من حیث انه مبدأ للاعداد هین ازن یسیر و مبدأ للاسماء غیر المتناهیه، مثل نصفیت الاثنین، که الواحد نصف الاثنین می شود، و ثلثیت ثلاثه و ربعیت الاربعه. تا کنون این اسماء و صفات نبود، از این لحظه و بعد این اسماء و صفات ظهور می کنند. و ها کزا الاغی نهایه. چرا؟ از بهی یحصلو لهو به اعتبار کل مرتبت من المراتب العددیته نسبتون و اسمون خاص. به این اعتبار دوم است که یحصلو برای عدد به اعتبار هر مرتبه ای از مراتب عددی یک نامی. اگر مرتبه ده را سنجیدیم و واحد را با ده مراجعه کردیم، اوش بودن عارض واحد می شود، که واحد متصف می شود به صفت اوش و هاکذا نسبت به ارقام دیگر. از به این اعتبار دوم است که یحصلو لهو، یعنی برای عدد، به اعتبار کل مرتبت من المراتب العددیه نسبتی به اسم خاصی ثلثیت و ربعیت نظیر داره، که لیس فیه شیء من هذه النسب و الاسماء سوا محض اعتبار. این نکته هم باید توجه بشود به این که فرق امر اول و امر دوم به اعتبار است و نظاره. در خارج اعدادی است که مبدا پیدایش اعداد واحد است، واحدی است که مبدا پیدایش اعداد است. این چنین نیست که گاهی اسما و صفات برای واحد باشد، گاهی اسما و صفات برای واحد نباشد. این به اعتبار ما بست است. ما اگر این چنین درک کردیم، واحد را من حیث و واحد درک کردیم، اعداد را درک نکردیم، در این حالت جز معنای وحدت چیز دیگر نمی‌فهمیم. اگر واحد را درک کردیم، اعداد دیگر را هم دیدیم و واحد را مبدا دیگر اعداد یافتیم و اعداد دیگر را محصول و ناشی از واحد یافتیم، در این لحظه و در این دید چیزهای دیگر هم میفهمیم. یعنی در واحد غیر از اینکه وحدت دارد، نصف بودن، ثلث بودن، ربع بودن و امثال ذالک هم میفهمیم. این طور نیست که در واحد واقعا دو حال باشد که گاه اینها را داشته باشد، گاه اینها را نداشته باشد. اون چه در خارج است واحد است و اعداد، و واحد مبدا پیدایش اعداد و اعداد نشأت گرفته از واحد. دیگر از این جهت در متن خارج فرقی نیست. این طور نیست که اگر ما او را تنها دیدیم بی‌وصف باشد واقعاً، وقتی او را به عنوان مبدع اعداد یافتیم، با این یافت ما اوصاف و نسب و صفات جدیدی برای واحد عارض بشوند. این طور است. پس واقع علامه ها و علیه است تا دید ما چه باشد. درباره ممثلم به شرح ایزن مبدعی است و ظهوراتی. این طور نیست که اگر ما مبدع را من حیث و هو هو دیدیم اسماء و صفاتی نباشد، و اگر مبدع را من حیث و انه و مبدع آن لکسرات یافتیم اسماء و صفاتی باشد. این دو جور درک ماست. خلاصه دو جور معرفت است، نه دو جور معروف. دو جور معرفت است و هر دو هم حق است، چنگی در واحد هم هر دو حق است.
میشود در مقام احدیت اسماء و صفات به طور لفظ مثلا هست، در مقام واحدیت اسماء و صفات به نحوه نشر هست.
بله، یعنی ما یه وقتی باز و گسترده میابیم، ما این که معرفت ما و واحدیت راه یافته است. یک وقت است که چون همه اینها یک نورن، یک واقعیتن، یک حقیقت میابیم، ماییم که درک ما این چنین خواهد بود، وگرنه واقع علامه و علیه یکسان است. ها تفاوتی در واقع پیدا میشد. این نظیر جهان طبیعت نیست که به حسب اختلاف فصول این درخت حالات مختلف بپذیرد. واقعا وقتی زمستان رسیده است، این درخت در حال نوم است و آبهاش رو به ریشه منتقل می کند، دیم بدنش تقریبا خشک می شود و برگا می ریزد. وقتی بهار فرا رسید، این آبها از ریشه ها به همه این بدنه و ساقه و شاخه ها و خوشه ها می رسد، برگ ها رویده می شود. این دو حال است در خارج برای یک شجر. اوصاف جهان طبیعت این طوره، اما در جهان مجردات محض بد و هرششون یکیست. این طور نیست گاه این صفت رو داشته باشد گاه اون صفت داشته باشد. این سالک است که گاه این چنین میبیند و حق میبیند و گاه اون چنان مینگرد و حق مینگرد، اگر بر صراط مستقیم رفته باشد.
این حال اینها غیر از اون هویت مطلق است. یعنی به بیان یزد تادی فرمودید و بحث های فلسفی مراتب وجود و طبق این بحث ها مثلا تجلی اعظم.
بله، این که مراتب او هستن، این طور نیست که اگر ما این چنین دیدیم تازه مراتب پیدا بشود و اگر ما اون چنان یافتیم مراتب جمع بشود. هیچ فرقی در خارج نیست، چه عارف باشد چه نباشد، چه عرفان باشد چه عرفان نباشد. این مد باب است. یه وقت است که انسان کثرت میبیند، یه وقت است وحدت مینگرد. یه وقت از وحدت در کثرت میبینم، یه وقت کثرت در وحدت. این مراتب چهارگانه را مرحوم عالی حکیم رضوان الله تو همون بدایع تبیین کردن که گاهی عارف این چنین میبیند و سخنش آن است، این همه عکس می و رنگ مخالف. وحدت را در کثرت میبیند، گاهی کثرت را در وحدت میبیند، گاهی وحدت صرف میبیند، گاهی کثرت محض میبیند. و این دید حق است. نظیر مسئله واحد که واحد علامه و علیه در واقع بیش از یک حال ندارد، نه اینکه گاهی دارای اوصاف باشد گاهی دارای اوصاف نباشد. واحد یه موجود است خارجی، اعداد هم موجود است خارجی، کم منفصل است که روی متکمم عارض می شود. این طوریست که ما اگر واحد را این چنین یافتیم اسماء و صفاتی عارضش بشود به نام نصف و ثلث و ربع، و اگر اون چنون ملاحظه کردیم اسماء و صفاتی نداشته باشد. اذا عرفت هذا فنقول لا شک ان طرفی بطون ذات و ظهورها انما یتمایزان به حسب المدارک و المشاهد و ظهورها لها به اعتبار و خفائها. و خفا اها انها به آخر. اگر او به عنوان ظاهر شد یک نام دارد، و اگر او برای مدارک مخفی شد نام دیگر دارد، نه اینکه او ظهور و بطونی داشته باشد، یا برای این ظاهر هست یا برای این پوشیده، نه اینکه خود گاهی پوشیده است و گاهی روشن. در تعبیرات قرآنی وقتی جریان قیامت را تبیین می کند نمی گوید ما در قیامت پرده از اسرار بر می داریم، می گوید پرده از دید شما بر می داریم. لقد کشفنا انکه غطا اکف بسر کل یوم حدید، نه انا، ما از خود پرده برداشتیم یا از عالم پرده برداشتیم. نه نور و سماوات غاشیه‌ای دارد، نه پرده‌ای در جهان هستی راه دارد. این انسان است که اعینهم فی غطاء عن ذکری، این غطا گاهی داشته می شود. اون که می گوید لو کشف الغطاء، یعنی برای من غطایی نیست، ارشاد به نفی موضوع است. روزی که پرده از چشم دیگران گرفته می شود برای من بی تفاوت است، چون همکنون من بی پرده می نگرم. این طور نیست که روی اسرار عالم پرده‌ای باشد یا روی هویت مطلقه غاشیه‌ای باشد، این چنین نیست. بنابراین عارف سالک یا این چنین می‌نگرد یا اون چنان می‌نگرد، یا اصلاً نمی‌بیند یا من ورای حجاب می‌بیند، یا حجابش رقیق است یا حجابش غلیظ است، و یا حجاب مادی است یا حجاب نوری است که حتی تخرق ابصار غروبه حجاب نور، مطلب های سنگین حجاب نوری است. گاه انسان با بصر میخواد پشت دیوار رو ببیند، نمیتواند، چون حجاب غلیظ مادی است. گاهی با عقل میخواهد یک مطلب را بفهمد، میسورش نیست، چون سنگینی و مطلب حجاب نوری است. گاهی هم در مشاهدات عرفانی میخواهد با حقیقت ایمان چیزی را ببیند، باز میسورش نیست، چون اون شی دارای حجاب نوری است. در این ادعیه مسئلت آن است که حتی تخرق ابصار القلوب حجاب نور فتصل الی معدن العظمه، نورانیت حجاب است و نه غیر. اذا عرفت هذا فنقول لا شک ان طرفی بطون ذات و ظهورها، این دو چهره، انما یتمایزان به حسب المدارک و المشاعر. گاهی انسان ذات میبیند، گاهی برای انسان مخفی است. به حسب ظهور این ذات لها، یعنی برای مدارک به اعتبار، و خفا این ذات از اون مدارک به آخر، یعنی به اعتبار دیگر، که حتی یسمى ذات به اعتبار اول ظاهرن و به اعتبار دوم باطنن. میشه هو ظاهر و الباطن. و اما بالقیاس الی ذات نفسها فلا ظهور علی بطون ولا بطون علی ظهور. این طور نیست که گاهی پوشیده باشد گاهی رو آشکار. گاهی انسان پرده از روی یک ظرفی بر می دارد، گاهی پرده روی ظرف می گذارد. اون مظروف است که گاهی ظاهر است و گاهی باطن، و حق گاهی ظاهر است و گاهی باطن. یه وقت چیزی گاهی درونی می وست، گاهی از درون بیرون می آید و مانند آن. این گاهی ظاهر است گاهی باطن. اما در نور و سماوات و الارض و بسیط محض حجابی در کار نیست. بیننده گاهی میبیند گاهی نمیبیند، گاهی جمع میبیند گاهی نشر میبیند. و اما بالقیاس الی ذات نفسها فلا ظهور علی بطون ولا بطون علی ظهور، چون هیچ چیزی غاشیه او نیست، تغییر حال در اونجا راه ندارد. مانند آن فقط علم به ذالکه ان الوحدت به نسبت الی ذات لا تمایز بین اعتباریها اصلا. وحدت را وقتی نسبت به ذات که هویت مطلق است میسنجیم، میبینیم دو چهره این وحدت که یکی احدیت و دیگری واحدیت نام دارد، نسبت به ذات یکسانند. هر دو چهرهش نسبت به ذات یکسان است، نسبت به دیگران البته فرق میکنند. وحدت ذاتی که دو چهره داشت، یک چهرهش احدیت بود، یک چهرهش واحدیت، این دو چهره نسبت به هویت مطلق یکسان است. فقط علم بذالک ان الوحدت به نسبت الازات، یعنی این وحدت ذاتی، این وحدتی که کثرت را هم زیر پوشش گرفته است، این وحدتی که مقابل ندارد، لا تمایز بین اعتباریها، بین اعتبار احدیت و واحدیت این وحدت میزی نیست، حتی لا یتمیز مسمى الواحد فیها عن الاحد، چون ذات به لحاظ ظهور می شود واحد، همون ذات به لحاظ بطون می شود احد، چون ظهور ذات همون بطون است، بطون ذات همون ظهور است، او نور السماوات و الارض است، شاهد در عرفان، مدرک در برهان، گاهی جمع می بیند گاهی نش، و برای ذات یکسان است، پس معلوم می شود دو چهره این وحدت ذاتی که یکی احدیت نام داشت و دیگری واحدیت، این دو چهره بلقیاس الظاهر، بلقیاس الذات یکیست. و این سخن امیر الموحدین علیه افضل و صلوات المسلین است که کل ظاهرین غیرهی غیر باطن و کل باطنین غیرهی غیر ظاهر، هر باطنی در برابر ظاهر است، هر ظاهری در برابر باطن است، هر ظاهری غیر حق تعالی غیر باطن است و هر باطنی غیر حق تعالی غیر ظاهر است، اما حق تعالی ظهورش عین بطون است و بطونش عین ظهور.
و
در
عبارت
حق
تعالی لا ظاهر نیست؟
نه این که بیان منفی باشد، لا تمایز بین اعتباره اصلا که حتی لا یتمیز، نه این که بیان منفی باشد، تمایز ندارن تا امتیاز پیدا کنن، بیان خود نفی است. فقط علم به ذالک که ان الوحدت به نسبت الازات لا تمایز بین اعتباره ها اصلا، چگونه لا تمایز؟ هیچ امتیازی بین دو اعتبار نیست که حتی لا یتمیز مسمای واحد در این ذات از احد، نه بیان منفی باشد، امتیازی بین دو اعتبار وحدت نیست تا امتیاز پیدا کند ذات. تأمل فی هذه الدقیقه فإن فیها اسرارا جلیلتا حققنا الله و ایاکم بالاهتداء الیها، که ما هم مانند دیگر اهل تحقیق محقق در این معارف باشیم و متحقق گردیم. ثم ان الذات به اعتبار اتصافها بالوحدت الحقیقیه، معلوم شد که این وحدت حقیقیه چیزی جدای از هویت مطلقه نیست، یک سرپل و مرزی است بین اون لا تعین و این تعین. اونگاه اگر وحدت ذاتیه شده یک وصف و هویت مطلقه شده ذات، گرچه به لحاظ شاهد و مدرک فرق میکند دو جهت این وحدت، اما این دو چهره وحدت نسبت به ذات یکسان است، ذات به اعتبار اتصافش به این وحدت ذاتیه تعین پیدا میکند، این اولین تعین هست. اولین تعین این خواهد بود، نظیر صادر اول در اصطلاح حکمت. ثم ان الذات یعنی هویت مطلقه به اعتبار اتصافها به این وحدت حقیقیه که دو چهرش یکیست، یقتضی تعینن که یسمى اون تعین به اصطلاح القوم یعنی عرفا به تعین الاول تارتن و بالحقیقت المحمدیته صلی الله علیه و آله وسلم اخرى. بعدها روشن خواهد شد که حقیقت محمدیه غیر از محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم است. شخص مقام نیست، یا آینه است که اون مقام را نشان میدهد. و بنابر وحدت وجود جا برای محمد و علی نمی گذارد. خلاصه چه رسد به حسن و حسین، خودش هست و خودش. منتها اینها آینه کامل هستن که ما لله آیتون اکبر منی، نه اینکه این شخص بشود حقیقت محمدیه زده. این آینه تمام نماییست که اون رو نشون میدهد. مثل اینکه یه فرض بشود یا آینه ای ساختن که به اندازه مجموعه سماوات و عرض است و حسب تشبیه معقول و محسوس. اگر ما یه آینه داشته باشیم که به اندازه مجموعه سماوات و عرض باشد، همه این کهکشانها را نشان میدهد. اگرم یه آینه داشته باشیم که عالم طبیعت و مثال و عقل را نشان بدهد، اون میتواند بگوید ما لله آیتون اکبر و منی، نه اینکه علی و حسن و حسین میشود حقیقت عالم، چون او جا برای احدی نمی گذارد. منتها این آیه بله؟ بله دیگه، اولین تعین ذات است. تازه اولین تعین
ذات تجلی ذات دیگه، تجلی از خود او هم باز بزن میشه گفت موجوده، خود او هم باید گفت مثلا ظهوره.
اون چون ظهور عین ظاهر است، ظهور عین ظاهر است، ذات است. این مظهر است که یکی امام خواهد بود، یکی ولی خواهد بود و امثال زاله. و اگر اون آینه یه وقتی سخن بگوید انا رازق و انا شافی، بالاخره ما داریم حرف اون صاحب آینه رو میشنویم. منتها این آینه ها الان روشن شده است، این جریان های پیشرفت صنعت نه تنها مسئله صورت را، مسئله صدا را هم تبیین کرده است. یک کسی تو این شیشه سخن میگوید، در حقیقت گوینده دیگری است. اگر گفت انا فلان، انا خالق السماوات و انا رازق و فلان، دیگری است میگوید، ما اینجا داریم میشنویم. این عکس هیچ کار است. خلاصه این اون دیگری را نشون میده.
حقیقت محمد دیگر این حقیقت الله دیگر در مقام تجلی
این اوست، به همون حقیقت و رقیقت نحوی که باید حمله کرد دیگه،
چون
در مقام تعین دیگه. اون مطلق این متعین است در مقام تعین، نه این متعین این اون مطلق باشد.
این دیگه چیز دیگه شد اون باشد، البته اون این میشه مطلق.
وقتی اتحاد شد، اتحاد طرفه نیست، منتها محور اتحاد در مقام تعین است، در مقام اطلاق. چون همه متعینات در مقام مطلق، در مقام اطلاق اون تعیینات خودشون از دست میدن. اگر همه این آینه ها بشکنند و چیز در نمیاد، اون روز ظهور این آینه ها میشکنند. لا یقال التعینو انما یسلقو علی ما به الامتیاز. تعین به معنای امتیاز است، میز بین شیئین است. و این مقام که مقام وحدت ذاتیه بود، مقابل نداشت تا این متعین باشد در برابر متقام مقابل. در تعین و در امتیاز تقابل دو شی لازم است. میگوییم الف از با متعین ممتاز است، با هم از الف امتیاز دارد. اما اگر الف بود ولا غیر، در مقابل الف چیز دیگر نبود، جا ندارد ما بگوییم این تمیز دارد. و هران جا ندارد ما بگوییم تعین دارد. تعین به معنای تمیز است. این تعین که به معنای تمیز است مقابل می طلبد، مقابلی ندارد. این می فرمان به این که تمیز دو قسم است، در تمیزات عرضی و در تعینات عرضی مقابل می طلبد. اون تعین طرفینی است که مقابل می طلبد، اما این تعین و تمیز طرفه یک طرفه مقابل نمی طلبد. مثلا ما اگر خواستیم بگوییم این درخت و اون درخت امتیازشون چیست، ظاهراً این یک میزی دارد، اون میزی دیگر، به این تمایز طرفی نیست. یعنی این درخت از اون درخت ممتاز است حقیقتاً، اون درخت هم از این درخت ممتاز است حقیقتاً. اما در سلسله طولی میز همیشه یه طرف است. اگر خواستیم 8 را با 10 بسنجیم، نمیگوییم 8 از 10 ممتاز است، میگیم 10 از 8 ممتاز است. چون 8 چیزی ندارد که او را از 10 امتیاز بدهد، 10 چیزی دارد که او را از 8 ممتاز میکند، و به برکت 10 است که 8 از 10 ممتاز میشود. 10 خودش را از 8 ممتاز میکند و 8 به برکت 10 از 10 امتیاز پیدا میکند، چون 8 ندارد اون زائد را. نداشتن که میز نمی آورد، میز یک نحو وجود است، تعین یک نحو ظهور است. نداشتن ظهور نمی آورد به یک لسان، وجود نمی آورد به لسان دیگر. 10 است که خود را از 8 ممتاز میکند و به برکت 10 8 از 10 امتیاز پیدا میکند. این چی نیست؟ میزهای طرفی این چی نیست؟ می فرمایند که تعین اگر طرفینی باشد مقابل می طلبد، اما اگر طرفینی نباشد و یک طرف باشد مقابل نمی طلبد. این که همه چیز را در دامن خود جمع کرده است، این خودش تعین است. این که آمده شده مطلق شده شده اولین تعین، این همه جهات را در خود جمع کرده است، در زیر پوشش خود گرفته است، این میشه میزی یه طرفه. این تعین اونچه در جهان هست و بعداً خواهد پیدا شد، ماضی و حال و استقبال، همه و همه زیر پوشش این تعین هست. کثرت و وحدت های عددی هم زیر پوشش اوست، چون مسئله ماضی و حال و استقبال در این وسط های فیض به بار می آید. مسئله وحدت و کثرت عددی در این وسط ها ظهور می کند، اونجا سخن از ماضی و حال نیست. لذا اون تعین گذشته و حال رو زیر پوشش دارد. او یه تعین است که از یک ذات صادر می شود و به لسان حکمت از او به عنوان قاعده الواحد یاد می کنند، نه اینکه یک وحدت عددی باشد، کسراتی را یکی پس از دیگه در بر داشته باشد. از واحد یک واحد صادر شده است که شد و می شود و خواهد شد، همه زیر پوشش همین یکی است. بنابراین یه همچه وحدتی خواهد بود. لا یقال التعین انما یطلق علی ما به الامتیاز، یه مقدمه بر اساس شکل ثانی اشکال میکنه. ولما کان فی هذه الحضره لیس للغیر اثر ولا اعتبار ضرورت منافاته للوحدت المطلقه لا حاجت لها الی الامتیاز فکیف یتصور التعین. این دو مقدمه بر اساس شکل ثانی اشکال کردن که در وحدت مطلق غیر نیست، در تعین غیر لازم است. شما چگونه این مرحله را مرحله تعین نامیدی؟ تعین یعنی امتیاز، امتیاز در برابر غیر است. اگر یک شی بود ولا غیر، که امتیاز معنی ندارد، که این تعین معنی ندارد، این همون اطلاق است. لا یقال التعین انما یطلق علی ما به الامتیاز، چون در حضرت واحدیت وحدت ذاتی، در این حضرت لیس للغیر اثر ولا اعتبار، ضرورت منافات این اثر و اعتبار برای غیر، منافات دارد با وحدت مطلقه، چون وحدت مطلقه همه مقابل ها را هم زیر پوشش گرفته است، مقابل ندارد الا العدم. کثرت را هم زیر پوشش گرفته است، وقتی مقابل نداشت از چی ممتاز باشد؟ چون مقابل ندارد لا حاجت لها، یعنی برای این وحدت مطلقه الا الامتیاز فکیفیت صبر و تعیم. بفهمان لعنا نقولون الامتیاز و تارتن یکونو به حسب تقابل و تضاد. این میز طرفی نیست، در میز طرفینی مقابل می خواهد یک و میز دو جانبه می طلبد دو. و تارتن به حسب احاطت و شمول است، که میز یه طرف است، این شی محیط است، شامل است جمیع معادا را، همه را زیر پوشش گرفته است. و المعتبر فی تعین هذه الحضره انما هو المعنى الثانی کما سبق تحقیق و هذا، اونچه که در تعین اول ملحوظ است همین میزی یه طرف است، نه میزی دو طرفه، چون که قبلا میز به دو قسمت تقسیم شد، میز طولی و میز عرضی. ما اگر خواستیم انواع را از یکدیگر ممتاز کنیم، کل واحد از یکدیگر با فصل ممتاز می شوند، ولی اگر خواستیم جنس را از انواع ممتاز کنیم، جنس در مقابل انواع نیست، انواع در مقابل جنس نیستند، میزش به همون احاطه به شمول است. تا برسیم به مفهوم شی، ما اگر خواستیم عرض را از سما ممتاز کنیم، یا عقل را از نفس ممتاز کنیم، یا علم را از قدرت ممتاز کنیم، این مقابل دارد، میز طرفینی می طلبد. اما اگر خواستیم شی را، یعنی مفهوم شی را از امور خاصه ممتاز کنیم، این مقابل ندارد، چیزی مقابل شی نیست. امتیاز شی از دیگر اشیا به همون احاطه به شمول اوست. و المعتبر فی تعین هذه الحضرت انما هو المعنى الثانی کما سبق تحقیق هذا. اونگاه وقتی اولین تعین روشن شد، ثم ان التعین یقتضی تجلی لذاته، تعین ظهور می طلبد، تجلی خواهد بود. این شیئی که متعین شده است یعنی متمیز شده است، و اگر یک ظهور خاص نباشد، همون بتون و مکمن غیبی رو داشت و الان که از اون مکمن غیبی به این وضع در آمده است، پس یه تجلی کرده است، یه ظهوری دارد. یعنی انسان این چنین مشاهده می کند، ثم ان التعین یقتضی تجلی لذاته. چرا؟ فان التعین هاهنا علی ما عرفته هو توجه الذات من کنه غیب هویتها و عدم تناهیها الی حضرت الاحاطه و تناهی، از اون هویت مطلقه که هیچ راهی بدون مقام نبود، اکنون یک ظهوری کرده است، یک نامی به خود گرفته است در برابر دیگر نامهایی که میگیرد، از اون بینام و نشان در آمده است، نامی گرفته است. این نام و نشان بدون ظهور نخواهد بود. ثم ان التعین یقتضی تجلی لذاته، فان التعین ها هنا، مثل اینکه انسان از غرق شدن دریا نجات پیدا کرده، اکنون میخواهد چیزی به عنوان قواسی از دریا به دست بیاورد، نه به عنوان غریق تا او را نجات بدهن. او غرق نشد، او قواسی کرد، چیزی از دریا فهمید. اولین چیزی که از دریا میفهمد این تعین اول نام دارد، نور بودن نام دارد و مانند آن. اولین تعین هو توجه الذات من کنه غیب هویتها و عدم تناهیها، که همه اسما الان نهت اتحاد بلانه های اونجا بودن، به حضرت، به مشهد احاطه و تناهی در آمده است، که او همه را زیر پوشش گرفته. الان میگیم هو محیطون، این نام احاطه، نام محیط بودن، نام مطلق بودن، خود نشانی است که این نشان ظهور می‌طلبد، ظهور خاص است در برابر اون بی نشان. و هو الظهور و تجلی المعبر به نسبت علمیه، از این ظهور و از این تجلی نسبت علمی یاد می‌کنند در برابر دیگر نسبت‌هایی که خواهد آمد. اینجا فقط سخن از ظهور است، سخن از اظهار، سخن از حضور است و سخن از احضار. چهار نام ذکر میکنن که این چهار نام نسبت به اون ذات یکسان است، این اسماء اربعه. فذاتو به هازت تعین یقتزی ان یتجلا علا نفسها لنفسها ظاهرتن لها به من دمجت فیها. میگوییم الان به ذات خود عالم است. این که میگوییم به ذات خود عالم است، ظهور ذات برای ذات است. این رو در برابر قدرت میسنجیم، در برابر دیگر اسماء ذاتی میسنجیم. فذاتو به هازت تعین یقتزی ان یتجلا علا نفسها لنفسها ظاهرتن برای نفس به من دمجت فیها، به اون چه که در ذات مندمج بود، زیرا همه حقایق را داراست چون منشه همه حقایق است. من الشؤون و الاحوال و اعتباراتها، همه اینها ظهور میکند.
میشه این تجلی رو صادر اول محسوب کرد، یعنی که از این تجلی صادر اول
این رو نمیشود صادر اول معنا کرد، برای اینکه تازه علم ذات به ذات است، یعلم ذاته، بعدها چیزهای دیگر ظهور میکنند. این یک نام. نام دیگر واجدتن ایاها، اینها را داراست. دو نام. سه مظهرتن لها، اینها را اظهار می کند، آشکار می کند. چهار سم حاضرتن اندها، اینها در محضر او حاضرند و شاهد اویند و او را می نگرند، اند اویند. فحصلت لذاته به اعتبار نسبتها الى شؤون المذکورته اسماء اربعه هي الاسماء الاول المسمات عندهم عند عرفا به مفاتيح غیب ذات. همین مغالیق می شود مفاتيح. هم اکنون این نام ها مغلاق است بر روی بیگانگان و مفتاح است بر روی مشتاقان. و لسان قرآن کریم این است که کلید دست ماست، اما نه به عنوان مغلاق، به عنوان مفتاح. این دعوت می کند اهل شوق را، و اگر اونچنان کلید را بپیچند می شود مغلاق، به این چنین بپیچند می شود مفتاح. و همین نام است که برای یک عده کلید است. اینها پشت در غیب می مانند و همین نام هاست که مفتاح است برای اهل اونس و می شود کلی. و اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، این ها کلید های غیبی است. سخن لطیف مرحوم بوعلی در الهیات اشارات دارن که اون علل اولیه مفاتیح غیبن، و چون اون علل اولیه اند الله هست، خدا کلید جهان علیت را با اونها می گشاید و باز می کند. تعبیر از علل اولیه به مفاتیح غیب در سخن آل مرحوم بوعلی هست. منتها اینها از اسمای اول به مفاتیح یاد می کنند. هیال اسماء الاول المسمات عندهم به مفاتیح غیب ذات المضاف الی حضرت الهویه فی قولی تعالی، که فهمود و اندهو، نه اندالله، نه اندالخالق، اند هویت مطلقه کلیدهای غیب است. اینها کلید غیب است. اگر کسی به این مقام رسید، کلیددار جهان غیب است، میتواند بگشاید و ببینه. و اندهو، نه اندالله، اند هویت مطلقه مفاتح الغیب که لا یعلم اون مفاتح را الا هوه، که خود کلید دار است. و این اسامی اربعه عبارت است: و هی العلم الذی هو الظهور یک، و الوجود الذی هو الوجدان دارا بودن دو، و نور الذی هو الاظهار سه، و شهود الذی هو الحضور چهار. و بیان و کیفیت اعتبارها على هذا ترتیب ظاهر عند اللبیب الفتن، که دارد که اظهار می کند و احضار می نماید، منتها به لسان فلسفه تبیین شده است نه به لسان عرفان. مصنف نگفت نورانیت است و واجبیت است و اظهار است و احضار، گفت علم است و واجبیت است و موجبیت است و مفیدی.